خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای خوشبختی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوون، وقتت به خیر و خوشی، همیشه بانشات باشی و سرحال.
میخوانم ای عطر سر شاه جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
دوستی میگفت این که میگید همیشه بانشات و سرحال باشید، مگه همچین چیزی امکان داره؟ آدم غم داره، گرفتاری داره، قصه داره، هزار و یک جور درد داره. گفتم اگه توی همه لحظه های زندگی یاد خدا همراه ما باشه، اگه همیشه بدونیم بزرگی هست که میتونیم بهش تکیه کنیم و توی غم‌ها و سختی‌ها ما رو تنها نمیذاره، اون وقته که توی لحظه لحظه زندگیمون بانشاتیم، میدونیم که خدا کمکمون میکنه و میدونیم که اون عزیز ما رو هیچ وقت تنها نمیذاره.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وارحمنا.
امیدواریم همیشه و در همه لحظه ها روی خوش زندگی رو ببینید. شما شنونده برنامه کلیدهای خوشبختی هستید. کلیدهای خوشبختی با احترام تقدیم به همه شما جوانهای خوب سرزمین ایران.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وارحمنا وارحمنا یا ربنا.
جوانا، زندگی یعنی آرامش و خوشی و خوشبختی. خوشبختی حق همه ماست. زندگی زیبا و آروم برای من و توه. سعی کنیم آرامش و خوشی رو وارد زندگیمون کنیم و یاد بگیریم که چطور میشه خوشبخت و سعادتمند زندگی کرد. در برنامه امروز کلیدهای خوشبختی باز هم از صحبت‌های استاد هاجری اکبری بهره خواهیم برد.
به نظر من راه رسیدن به کلیدهای خوشبختی تو دوره جوانی به خصوص رعایت کردن یه سری اصوله که حالا بیشتر برمیگرده به اصول اعتقادیمون. اگه مثلا کسی خوشبختی رو تو رسیدن مثلا به پول و ثروت میدونه، راهش فرق میکنه. کسی دنبال اهداف ورزشی، راهش فرق میکنه. بستگی به اون هدف افراد داره.
راه رسیدن به کلیدهای خوشبختی در دوره نوجوانی و جوانی، یکی استفاده از برنامه‌های منظم و مدونه و اجرای اون برنامه‌ها.
پاک بودن و به یاد خدا بودنه. یعنی همونجور که مقام معظم رهبری توی یکی از جملاتشون دارن که ایشون میفرمان اگر که یه نفر از من بپرسه که یک جوان چه چیزی رو کسب بکنه در دوره جوانیش که سرمایش برای همه عمرش باشه، من میگم پاک بودن و تقوا سرمایه که یه جوان رو تا آخر عمر میتونه از اون سرمایه استفاده بکنه. برای همین فکر میکنم که اینه کلید واقعی خوشبختی.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوان ما حالا بهتر میتونست راجع به فروتنی و تواضع نظر بده. کلن دیگه از اون حالت غرور و تکبر خارج شده بود، اما هنوزم سوالای زیادی توی ذهنش بود. جوان ما میگفت استاد گفتن تواضع نباید باعث بشه که انسان به ذلت و خاری دچار بشه. راستش وقتی حرفای قبلی ایشونو شنیدم، فکر کردم در هر شرایط و هر جایی باید آدم متواضعی باشم. اما بعد دیدم نه، اسلام برای همه چی حد و مرزی قائل شده. بهش گفتم معلومه که هر چیزی حرمتی داره. اسلام اجازه نمیده انسانها ارزش خودشون رو نادیده بگیرن. البته برای اینکه من و شما و شنونده ها بیشتر با مباحثی که استاد مطرح کردن آشنا بشیم، بهتره که خلاصه ای از حرفای استاد حاج علی اکبری رو با همدیگه بشنویم تا برای ما مطالب یادآوری بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در مورد تواضع بود به عنوان یکی از کلیدهای خوشبختی و سعادت و اسرار کامیابی در زندگی اجتماعی، بلکه در ارتباط بین انسان و پروردگار متعال و در مسیر تحصیل سایر فضیلت‌ها و خوبی‌ها. و معلوم شد برای همه ما که ریشه تواضع معرفت و خودشناسی و خداشناسی است و ریشه تکبر و خودبزرگبینی و فخر فروشی نسبت به دیگران جهل و حماقت. هر کی احمق‌تر متکبرتر و هر کی عاقل‌تر متواضع‌تر و فروتنی در او بیشتر. در این باره ها صحبت کردیم، جلوه‌هایی از این حالت برجسته رو در زندگی اولیاء خدا مرور کردیم و روش تحصیل تواضع رو هم در موردش نکته‌ای رو عرض کردیم و تأکید کردیم. خب حالا مطلبی رو که در جلسه گذشته اشاره کردیم، نکاتی رو بهش اضافه میکنیم. اون سوال عبارت از این بود که مرز ابراز تواضع و فروتنی تا کجاست؟ از جلسه گذشته معلوم شد که در بعضی از موارد این حالت فروتنی و خاکساری اندازه خاصی براش شمرده نشده، مثل پدر و مادر، اساتید، اولیاء خدا و کسانی که دارای مدارج عالی علمی و تقوایی هستند. اونجا جاشه که انسان در برابر اینها فروتنی کنه، مخصوصا اگر حق علمی به گردن انسان داشته باشن، حق تربیتی داشته باشن، چشم انسان رو به روی حقایق این عالم باز کرده باشن. البته اونجا انسان باید فروتنیش رو بیشتر بکنه و همینجاست که به برکت فروتنی شاگرد در برابر استادشه که از علم او بیشتر میتونه استفاده کنه، چنان که فروتنی در برابر پدر و مادر ما رو از دعای اونها، از محبت اونها، از عنایات اونها که جوشیده از رحمت الهی است، نصیب بیشتری میده. خب این رو ما در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم و تأکید شد که اما تو محیط‌های دیگه و به طور کلی تواضع مرزش اینه که ما به ذلت و خاری نرسیم. ما توصیه شده به تواضعیم، اما حق این که خودمون رو ذلیل کنیم نداریم. حالا این رو باید مصادیقش رو پیدا کرد. مثلا تو رفتارهای عمومیش توی محیط‌های اجتماعی وقتی تواضع می‌ورزه عزیز میشه، مقامش بالا میره، مورد توجه دیگران از جهت شخصیتی قرار میگیره، محبوبیت پیدا میکنه.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دل کهن خلعت سلطان نبری. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود. زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. سر مکشه دل که از او هر چه کنی جام نبری.
حالا دیگه جوانمون نظرش این بود که بیشتر راجع به ممنوعیت‌های تواضع حرف بزنیم. منم باهاش موافق بودم. به هر حال هیچ سوال و شبهه‌ای نباید بی جواب بمونه. جوانمون میگفت دلم میخواد بدونم دیگه چه وقتایی و چه جاهایی تواضع ممنوعه. این همه ما از خوبی تواضع گفتیم، اینکه چقدر فضیلت‌های انسانی رو بالا میبره، اما بازم میخوام بدونم دیگه کجا این تواضع ممنوعه، چون هنوز این ممنوعیت تواضع در بعضی جاها برای من روشن نیست. بهش گفتم عجله نکن استاد، درباره همه این سوالا جوابایی دارن که یکی یکی همه اونها رو میشنویم. حالا استاد بیان میکنن که به طور کلی تواضع کجا ممنوعه و نباید تواضع داشته باشیم. با هم دیگه میشنویم.
بعضی جاهاست که این تواضع میتونه ازش برداشتای دیگه ای بشه. این جاهاست که تواضع ممنوعه، که حالا من این چند مورد به عنوان مثال اینها رو عرض میکنم. یادتون باشه تواضع به لحاظ اون حالت قلبی اندازه ای اصلا نداره. ما در درونمون چقدر خاکسار باشیم هرچی بیشتر بهتر، اصلا اندازه ای نداره. لذا هرچی که انسان معرفتش بیشتر میشه، علمش بیشتر میشه به حقیقت و نسبت به خودش و خدای متعال، شناختش بیشتر میشه، در درون خضوعش و خشوعش بیشتر میشه، که این در ارتباط بین انسان و پروردگار متعال در اوجش جلوه میکنه و خودش رو نشان میده. اما وقتی که میخواد این حالت درونی تراوش کنه در رفتار، در نوع برخورد، در نوع گویش، در مواجهه با سایر انسان‌ها، دیگه اینقدر باز نیست که بگیم تا هر جا که میتونی پیش بری، بلکه یه مرزهایی داره. مرز کلیش رو عرض کردیم، اما حالا چند تا نمونه خاص داره که اینها رو باید بهش توجه کنیم. مثال اولش تواضع در برابر متکبرینه. ما توی جامعه با آدمایی روبرو میشیم که اینها متکبرن، یعنی حالتشون نسبت به دیگران حالت تحقیرآمیز، فخر فروشی میکنن، نوع راه رفتنشون، نگاه کردنشون، برخورداشون برخوردهای تکبرآمیزه. خب این طیف از آدمها آیا ما حق داریم نسبت بهشون تواضع بورزیم یا نه؟ اصلی که قبلا گفتیم همینجا حاکم میشه، میگه نه، شما حق ندارید در برابر اونها تواضع بورزید. چرا؟ چون تواضع ورزیدن و فروتنی کردن در برابر انسانهای متکبر نتیجهش خفت و خاری و ذلت ماست. اونجا انسان احساس ذلت میکنه. شما وقتی در برابر پدر و مادرتون تواضع میکنید احساس بزرگی و عزت میکنید. وقتی نسبت به آدمهایی که تو جامعه کوچک شمرده شدن احترام میکنید عزیزید. ولی همین آدم وقتی در برابر یک شخص متکبر قرار میگیره احساس میکنه داره خورد میشه. نگاهاشون شکننده است. برخورداشون خورد کننده و ملامت آمیز و تحقیر کننده است. در برابر یک چنین عناصری، یک چنین آدمهایی ما تکلیفمون چیه؟ همون اصل که میگه مؤمن حق نداره خودشو ذلیل کنه، اینجا به شما میگه که در برابر انسان متکبر حق تواضع نداری، بلکه در برابر او باید متکبرانه عمل کنی. التکبر للمتکبرین، تواضع با عموم مردم و با متواضعین. اما در برابر انسانهای خودخواه، خودبین، خودبزرگبین، مبتلا به نخوت و غرور و کبر که دارای رفتارهای تکبرآمیز هستن، ما تنها راهمون عبارت است از اینکه مثل خودشون باشون برخورد کنیم. تکبر، منتها این تکبر یه ژسته، یه فیلم بازی کردنه، ولی این آدم تمام وجودش مملو و از خاکساری و تواضعه. اینجا وقتی در برابر متکبر قرار میگیره قیافه میگیره، دقیق میفرمایید خیلی مثلا ویژه راه میره، یک نوع بی‌اعتنایی نسبت به اونها، حالتهای بی‌اعتنایی نسبت به اونها میورزه. این حالتها همش در واقع یه فیلمه، برای اینکه داره به اصطلاح با این رفتار هم اون صیانت میکنه از عزت خودش. یه نکته دیگه هم هست، هم میخواد اون طرف ادب بشه، در حالی که شما وقتی که در برابر آدمای متکبر فروتنی کنید نه تنها خودتون رو خار کردید و ذلیل کردید، بلکه او رو در تکبرش تقویت کردید، تثبیت کردید. اگر جامعه نسبت به انسانهای متکبر واکنش متکبرانه نشون بده، عموم آدم‌ها اینجوری با اینا برخورد کنن، اینها احتمال اینکه دست از رفتارهای خودشون بردارن خیلی زیاده. ولی وقتی در برابر اینجور آدم‌ها دیگران کرنش میکنن، سر تعظیم فرود میارن، اینا روز به روز اون حالت نخوت و غرورشون افزایش پیدا میکنه، خودشونو بالاتر میبینن. هرچی در برابرشون کوچیکی بشه و فروتنی بشه، اینها خودشون رو بزرگ میکنن و اون حالت بسا خود بزرگ بینی در اینها فربهتر و بزرگتر میشه. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله.
فصل جوانیت رو قدر بدون، چرا که با ارزشمندترین فصله. اگر کلیدهای خوشبختی رو در دستان خودت بگیری، حتما در این مسیر موفق
میشی. سلام، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوبت.
زنده باشه انشالله. لطف میکنید برام بفرمایید که به نظر شما راه رسیدن به تواضع و فروتنی چیه؟
برای اینکه توی زندگیمون بتونیم متواضع باشیم، اول اینکه یه سری شناخت‌هایی رو باید به دست بیاریم، از آدمای دور و برمون، از حوادثی که اتفاق میفته، و برای رسیدن به این شناخت نیاز به مطالعه داریم، نیاز داریم به اینکه با مردم تعامل داشته باشیم، در ارتباط باشیم، بتونیم شأن هر کس رو بشناسیم و بدونیم که باید در مقابل چه کسی تواضع کنیم.
خب حالا به نظرتون تواضع تا چه حد خوبه و تا چه اندازه بده؟
تواضع همطور که از سیره و روش انبیا و پیامبرانمون به دست اومده، مثلا حضرت رسول صلوات الله علیه و آله حتی به کودکان هم احترام میذاشتن، تواضع میکردن. تواضع در مقابل اشخاصی که محترم هستن، بزرگوار هستن، چه کوچیک چه بزرگ فرق نمیکنه، چون هر انسانی برای خودش کرامت انسانی داره، باید داشته باشیم. اما تواضع در مقابل اشخاصی مثل که بیگانه هستن، دشمن اسلام هستن، جایز نیست. اونجا باید محکم و استوار بیسیم، نباید تواضع کنیم در مقابلش.
به نظرتون چیکار کنیم که حالا آدم فروتنی باشه؟
تواضع کردن، چون برای اینکه انسان متواضع بشه باید یه مقدار غرورش رو بشکنه، زیر پا بذاره، نیاز داره یه مقداری رذایل اخلاقی رو توی خودش کاهش بده. اینم بستگی به این داره که بتونه سطح ایمانش رو ببره بالا. هرچی به خدا نزدیکتر باشی به این پی میبری که خودت، همین آیه که میفرمایند انتم الفقراء الی الله، همه وقتی فقیر باشن نسبت به اون چیزای ویژگی‌های خیلی خوبی که خدا داره، صفات خوبی که خدا داره، پس خودشون قطعا خیلی پایین‌تر هستن. این سبب میشه که خودش از دیگران برتر نمیدونه و تواضعش بیشتر بشه.
فکر میکنید که ثمرات مثبت و شیرین تواضع چی میتونه باشه؟
ثمره تواضع توی جامعه احترام ها خیلی بیشتر میشه، توی خانواده همین اثر رو داره، توی خود وجود آدم هم کسی که متواضع باشه، میگن هرچی که انسان علمش بیشتر بشه تواضعش بیشتر میشه، درخت هرچی پربارتر باشه سر به زیرتره، همین باعث میشه یه مقدار روح آدمی بلندتر بشه تا اینکه سرکشی کنه و فکر کنه که خودش برتر از دیگرانه.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کرد از اینکه در این بخش با ما همراه بود.
خواهش می‌کنم. ممنون. خدا
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. جوانمون نگاهی به هم انداخت و گفت حالا دارم بعضی جاها برای خودم و بعضی دوستام متاسف میشم. گفتم چرا؟ گفت قبلنم برات گفتم ما کسی رو توی مدرسه داریم که پدرش خیلی ثروتمنده. گفتم که خیلی به بچه ها توجه نمی کنه و غرور و تکبر خاصی داره. یادت هست؟ گفتم آره یه چیزایی یادمه. جوونمون ادامه داد اما باز هم با این غرور و تکبرش خیلی از بچه ها دور و برش میرن، هر کاری ازشون بخواد حتما براش انجام میدن. آدم بعضی وقتا رفتاراشونو که میبینه ناراحت میشه. گفتم اتفاقا استاد درباره این نوع تواضع هم حرفهایی برای گفتن دارن، بهتره که خودت بشنوی.
مثال دوم که البته بی ارتباط با اون نکته اول نیست، تواضع در برابر ثروتمندان به خاطر ثروتشون. این خیلی نکته عجیبیه. خوب دقت کنید، ما گاهی توی جامعه با آدمایی مواجه میشیم که ثروتمندن، بهره های مادیشون خیلی فراوانه، بعد باید باغ و ملک و ماشین و خدم و حشم و چه خیلی مفصلن، حالت خانمنشی و امثال اینها. خب ما در برابر یک چنین انسانهایی چگونه باید رفتار کنیم؟ اینجا تقسیم میشه، این با اون بحث قبلی فرق میکنه. ببینیم این انسان ثروتمند فضیلت دیگه ای داره یا نداره، یا ثروتش تنها موجودیشه. اگر این آدم علاوه بر اینکه انسان ثروتمندی هست، آدم خدمتتون عرض کنم با فضیلتی هم هست، مثلا از علم و معرفت و امثال اینها برخورداره، از اخلاق و تدین بالایی برخورداره، هستن آدمایی که خدای متعال از فضل خودش اینها رو ثروتمند کرده، فراوان به اینها داده، اینها هم به سایر بندگان خدا رسیدگی میکنن، هم برای خودشون حساب ویژه‌ای باز نمیکنن، آدمهای مؤمنی هستن، دقت میفهمه اهل ایمانن، اهل جوانمردی و گذشتن. خب ما در برابر اینها وقتی قرار میگیریم، اگر به خاطر فضائلشون به اونها تواضع کنیم مشکلی نیست، به خاطر دینشون، به خاطر دانششون، به خاطر اون گذشت و فداکاری اینها، اگه ما نسبت به اینها تواضع داشته باشیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما دو صورت خطرناکه. یکی اونجاییست که طرف ثروتمند فضیلتی هم نداره، یعنی فقط اون چیزی که بهش پوز میده همین یه خورده پول و دلار و مارک و پوند و چه میدونم خونه و باغ و راغ و ماشینیه که برای خودش جور کرده. موجودی این آقا چیه؟ همین دیگه. چی؟ عقل، معرفت الهی، دیانت، شعور، هیچ خبری نیست. حسن خلق و مردم داری؟ نه اصلا خبری نیست، هیچ. فقط این موجودش این ثروتشه. اینجا اگر شما در برابرش تواضع کردید درست شبیه اون حالت اوله، منتها تواضعتون به خاطر ثروت طرف بود؟ چون این یه آدم خانخانیه و خیلی وضعش مثلا توپه، دو نفر از کنار ما عبور کردن، یه آدم مثلا معمولی فقیری، اینها زورکی بهش سلام کردیم یا اصلا سلام نکردیم، اون سلام کرد به زور بهش جواب دادیم. همین چند لحظه بعد این شخصی که گفتیم میاد عبور میکنه، همین که داره عبور میکنه دیگه دست به سینه میره و پیشاپیش سلام میشه و حالت فروتنانه در برابرش میگیریم. اگه خدا نخواسته این اتفاق بیفته، شما توی جلسه ای مثلا با یه خانومی مواجه میشید که لباس خیلی معمولی ساده، آدم معمولی و زمینیم که آدم متدینی هم ممکنه باشه، حتی نه آدم معمولی، روایت به ما چی میگه؟ روایات به ما میگن که یک چنین آدمی همونجا دو سوم دینش رفت، همونجا من تواضع لغنی لغناه ذهب ثلث دینه. اگر کسی در برابر یک انسان ثروتمند به خاطر ثروتش، به خاطر هم موجودی های مادیش فروتنی کرد و تواضع به خرج داد، همونجا ذهبه میگه رفت، دو سوم دینش همونجا از دستش رفت، مونده یک سوم دیگرش. اینجوریست.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل تراوت.
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه های زندگی
همراه با کلید های
خوشبختی. به جوانمون گفتم همین جوانایی که گفتی جلوی دوست ثروتمندشون خیلی تواضع دارن، فکر نمی کنی اون طرفم ازشون خیلی سوء استفاده می کنه؟ گفت چرا، دقیقا همینطوره، چون خودم دیدم که بعضی وقتا کارایی رو ازشون میخواد که خودش حاضر به انجام دادنش نیست و براش خیلی سخته. بعضی وقتا هم اونا توی دردسر افتادن اما خودشون مقصرن. گفتم بله که خودشون مقصرن، خیلی هم دارن اشتباه میکنن. اصلا فکر میکنم تواضع توی این جور مواقع که باعث سوء استفاده بشه ممنوعه. اگه موافق باشی باز هم ادامه حرفهای استاد حاج علی اکبری رو در این زمینه میشنویم.
نکته سوم که باز میگن تواضع ممنوع، تواضع در برابر کسانی است که تواضع ما در برابر اونها منجر به سوء استفاده اونها از ما میشه. نمونه خاصش تواضع خانوم ها در برابر نامحرمانه. این شما اجازه ندارید که رفتارهای فروتنانه و متواضعانه داشته باشید تو محیطی که نامحرم ها هستن، توی محیط اجتماعی معمولی که انواع و اقسام نظرهای سوء هست، آدمهای بیمار هستند. اینجاها توصیه میشه به دختران و به خانومها که شما متکبرانه رفتار کنید. تو خیابون که میرید سنگین راه برید، قدمهاتون رو محکم بردارید، حجابتون رو خیلی جدی بگیرید. اینقدر زشت این حالتی که بعضی از خانومها توی کوچه بازار ولو مثلا دو سه نفری با هم میرن میگن میخندن، یا مثلا نسبت به کسانی که با اونها این مثلا یه راننده یه خیلی متواضعانه ازش خواهش میکنه منو به فلانجا برسون، نمیدونم میره جنسی بخره، دقیق میفهمید، خیلی باز با حالت تواضع و فروتنی و مثلا صمیمانه با اون کسی که پشت اون دخل هست صحبت میکنه. اینا همش بذر خطر رو میکاره توی جامعه، هم برای این خانوم خطر تولید میکنه چون درش طمع میکنن. وقتی کسی رفتار متواضعانه داره، وقتی یه زن توی یه محیط نامحرمانی که انواع اقسام آدمهای با اخلاق گوناگون و بیمار و سال همه قاطی هستن دیگه توی جامعه ما چه میشناسیم، وقتی توی یک چنین محیطی شما حالت متواضعانه به خودتون بگیرید، در واقع خودتون رو در معرض خطر قرار دادید، یک دیگران رو هم در معرض خطر قرار دادید، دو یعنی اون کسانی هم که دارن با شما برخورد میکنن اگر یه ذره دلشون سست باشه دلشون میلرزه و مبتلا به آسیب‌های اخلاقی میشن. این هم پس نکته بعدی. لذا برای خانم‌ها تو محیط‌های عمومی اجتماعی شایسته است که دارای رفتارهای سنگین بلکه متکبرانه، یعنی حتی کلمه تکبر در روایات ما هست، یعنی خیلی جدی سنگین و همسال اینها تو محیط‌های عمومی ظاهر بشن. اما تو محیط‌هایی که خانم‌ها هستن اونجا معلوم میشه نه بابا این آدم چقدر صمیمی و متواضع و مهربون و خاکسار و خدمتکنه به دوستانش، به تو جلساتی که هست به همسال اینها، هیچ بر خودش حسابی باز نمی‌کنه، این آدم اونجا شناخته میشه.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون ای برد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
بی خبر چون ای برد تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
جوونمون حالا دیگه درباره تواضع و ممنوعیت تواضع و چند و چون این فضیلت اخلاقی اطلاعات لازم رو به دست آورده بود. به قول خودش خوشحال بود که تونسته بود درباره تواضع خیلی چیزا بدونه. آدم تا وقتی اطلاعاتش محدود باشه ممکنه تا بهش بگن تواضع داشته باش دیگه همه جا متواضع باشه. اما وقتی میبینه نه اینجوری هم نیست، هر چیزی حد و مرز خودشو داره، میتونه به راحتی به تواضع خودش اعتدال ببخشه. حالا بخش آخر حرفهای استاد حاج علی اکبری رو درباره تواضع به اتفاق میشنویم.
عرض آخر ما در باب تواضع، اگرچه این بحث همچنان میتونه ادامه پیدا بکنه، میوه های شیرینی است که انسان از این درخت ریشه دار در معرفت، در خودشناسی میتونه نصیبش بشه، یعنی که همه عمر انسان رو پوشش بده. اینجا من به چند نمونه با اجازتون اشاره کنم که ببینید چقدر دلپذیره. اولا تواضع در برابر بندگان خدا کمک میکنه به حالت بندگی انسان نسبت به خدای متعال. انسانهایی که رفتارهای بیرونیشون متکبران است، اینها از ارتباطشون با خداوند لذت نمیبرن. یه روز پیغمبر به جماعتی که باشون برخورد کرده بودن فرمودن شیرینی عبادت رو در شماها نمیبینم، حلاوت عبادت رو در شماها نمیبینم. گفتن یا رسول الله این حلاوت عبادت چیه؟ فرمودن تواضع. تواضع هم خودش محصول عبادت در برابر خداونده، هم خود تواضع کمک میکنه به اینکه انسان در برابر خدای متعال هم بتونه نصیب شایسته خودش رو داشته باشه. خب پس این یک مسئله. نکته دوم عبارت است از اینکه انسان متواضع همیشه در بین مردم دارای منزلته، با اون رعایت هایی که گفتیم ها. انسان متواضع، در روایات متعددی داریم که تواضع باعث رفعت میشه، چون خود تواضع به معنای اینه که انسان به اصطلاح کوچکی کنه، خاکساری کنه دیگه، ولی نتیجهش توی محیط اجتماعی و به عنایت و توجهی که خدای متعال داره، خداوند یک چنین کسی رو بزرگ میکنه. انسانی که فروتنی میکنه، پروردگار متعال او رو در چشمها و در دلها بزرگ و عزیز میکنه. درست نقطه مقابلش هم هست. آدمی که نسبت به بندگان خدا متکبرانه عمل میکنه، میخواد خودش رو بزرگ کنه، اما اشتباه کرده. این زیر پای خودش و پشت سر خودش رو خالی کرده. این کوچیک میشه، حقیر میشه تو چشمها، تو نز. ممکنه مردم ظاهری بهش یه احترامی بکنن، وقتی رد شد هوش میکنن، تو دلشون بهش میخندن. این هم یک نکته. نکته دیگه تواضع، همونجور که قبلا عرض کردیم، زمینه میشه برای تربیت علمی و اخلاقی انسان. انسانهای متواضعند که میتونن از مکتب دانشوران بهره مند بشن. آدمی که یک کتاب خونده دیگه خدا رو بنده نیست، این از محضر هیچ استادی نمیتونه بهره مند بشه. آدمایی که چند کلاس سواد خوندن، فرض کنید که مثلا حالا یه لیسانسی، یه فوق لیسانسی، یه چیزی گرفتن یا یه دکترایی گرفتن، اینو میزنن بالا سرشون و برای این و اون قیافه میگیرن، اینا دیگه اصلا رشد علمی نمیتونن داشته باشن، چون خودشون رو محروم میکنن از اینکه والله فوق کل ذی علم علیم. شما به هر درجه از علم برسی یه بالادستی داری که میتونی بهش مراجعه کنی، ازش بهره مند بشی. حتی انسان متواضع میتونه اگر معلم و استاد باشه، میتونه از شاگردای خودش هم درس بگیره و معرفت بیاموزه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. نکته دیگری که از ثمرات بسیار شیرین تواضع به حساب میاد عبارت است از محبوبیت. انسان با تواضع میتونه دلها رو مجذوب خودش کنه. اون تواضعی که کمک میکنه به انسان که از محبت دیگران برخوردار باشه. آدم های متکبر دشمنی دیگران رو بر خودشون برمی انگیزن، حسادت و دشمنی و بدخواهی دیگران رو برمی انگیزن، در که انسان متواضع دائما محبت و احترام و لطف دیگران رو به خودش جلب میکنه.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان پاینده باشی و برقرار، دلت شاد باشه و لبات خندون. تا برنامه بعد، خدا نگه. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی،
زمین را پر از دین و دانش کنیم، به رهبر به اسلام پاینده ایم، نگهبان ایران آینده ایم.